عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 82.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث در این بود که ما قرار ان شاء الله عبد باشیم. عبدم باید مطیع حضرت حق باشه، چون شکل عبودیت و سطح عبودیت تفاوت داره، در یک درجه نیست. هم تو روایات این ذکر شده، هم خودمون وقتی بررسی عقلی میکنیم میبینیم که کسانی که خودشون رو به عنوان عبد خدا، مطیع خدا، فرمانبر حضرت عقل وادار به عبادت میکنن، سطوح مختلفی از عبادت رو در انگیزه های عبادیشون میبینیم. یعنی در واقع تفاوت سطح عبودیت به تفاوت سطح نیت و انگیزه برمیگرده. یه وقت نیت من از عبودیت خدا این است که مثلا منافع دنیوی گیرم بیاد. مثلا طرف میگه این نمازو بخونید روزیت زیاد میشه، این روزه رو بگیرید فلان منفعت گیرت میاد، پس اگر این نماز و این روزه اون منفعت و اون وسعت رزق رو نداشت پس من انجام ندم. یا حتی این نماز رو میخونم، این روزه رو میگیرم، این عبادت رو انجام میدم که فردا بهش برم جهنم نرم. خب ما دیدیم تو روایات، نه اینکه اینا بده، نه هیچ که نگفته اینا بده، ولی ایدئال معرفی نشده دیگه. مگه نبود؟ مگه روایت نبود؟ مگه امام سجاد نفرمود که من اکراه دارم از این که خدا رو عبادت کنم به خاطر این که بهش برم، خدا رو عبادت کنم برای این که جهنم نرم؟ اینا رو که خوندیم دیدیم. پس تفاوت سطح عبادت به تفاوت نیتی که در اون عبادت داریم برمیگرده. خب تفاوت نیت به چی مربوطه؟ به معرفت، به شناخت، که در اوج این معرفت ها و شناخت ها برمیگرده به معرفت توحیدی. ما خدا رو چجور میشناسیم؟ لذا در این روایتی که حالا درخواستم کردید ادامه‌شو بگم، من فعلا تو کلمه اولش موندم، باب صد مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه. امام علیه السلام فرمودن سه کلمه عین، به و دال عبد، هر کدوم اشاره به معنایی است. عین عبد اشاره به علم عبد است به معبود، که این علم عبد به معبود در چه سطحی است، در چه معرفتی است، در چه درجه است. عبادت عبد را برای معبود به همون سطح میکشونه. یا این عین که اشاره به علم عبد است به معبود، چه درجه ای داره؟ رابطه عبودیت عبد با معبود رو به اون درجه میکشونه. بدین جهت است که در روایات ما، آیات ما، گفتار بزرگان که جلسه قبل دو فراز از دو کتاب خوندم، یکی از خواجه نصیرالدین طوسی در شرحی که بر اشارات ابن سینا داشت، یکی فرازی از تمهید القواعد رو خوندم، که دیدید اینا وقتی بحث عبودیت رو مطرح میکنن، مثلا به عنوان مثال وقتی خواجه نصیر مطرح میکنه شما در عبودیت بدنتون تابع نفس میشه، الان نفس شما شناختی که پیدا کرده میگه خدا میخواهد وقت نماز است نماز بخونید. خب پا میشید نماز میخونید. بدن رو به قبله میسته. در حالت رکوع بدن خم میشه، حالت رکوع میگیره. در حالت سجده بدن رو به سجده میندازید. خب این تسلیم بدن به نفس است. نفس چه نوع تسلیمی برای خدا داره؟ نفس چه نوع تسلیمی برای خدا داره؟ اینجا منو به یاد یه حرفی از یکی از اهل معناها انداخته که او تعبیر بسیار قشنگی داره. میگه که من که خیلی لذت بردم، حالا نمیدونم سلیقه من اینه یا برای دوستانم ممکنه این حرف زیبا باشه. ایشون میگه حدیث ذکر یونسیه، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. ولی این وزنونه الذهب وزن لن نقدر علی فنادف الظلمات، منظورم این عبارت، وزنونه الذهب مغاظبا وزن لن نقدر علی فنادف الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. میگه ذکر یونسیه که این عبارت بعدش لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رو خیلی مقیدن در سجده بیان کنید و اسراری دارد. او میگه این قضیه حضرت ذنون یونس علیه السلام یک اشاره و تمثیلی است به نفس. در واقع نفس شما مثل حضرت یونسه و این ظلماتی که حضرت یونس در او قرار گرفت کجا بود؟ تو دل ماهی، تو دل نهنگ. برای اینکه از این ظلمت رهایی بیابه ناله به درگاه خدا زد. نحوه رابطه او با خدا او را مستحق این عنایت کرد. فاستجب ناله، برای او استجابت رو مطرح کرد. و نجیناه من الغم، ما او را از این گرفتاری و غم و هم نجات دادیم. اما نکته جالب اینه که فکذالک ننجی المؤمنین، همه مؤمنین که تو دل نهنگ نمیرن. و کذالک ننجی المؤمنین یعنی اون ظلمتی که برای حضرت یونس پیش آمد، این ظلمت برای نفس تک تک ما پیش میاد. لذا ذکر یونسیه رو میگه خیلی حساس بشید. یک ظلمت نفس، گرفتاری نفس در زندان بدنه. کسانی از این گرفتاری رهایی میابن که اون دیگه خیلی درجه بالاست، به مقام موتو قبل ان تموتو، به مقام تخلیه. اون الان خیلی بالاست، منم مثلا جرأت حرف زدنشو ندارم، اجازه بدید چی نگم. اما حالا این نفسی که در بدن است، بدن چون مال عالم ماده است، ماده هم عالم ظلمت، عالم تیرگی، عالم تاریکیه. نفس مال عالم معناست، عالم نور، عالم درخشندگی، عالم روشنایی و عالم ارزش هاست. آیا بدن بر نفس غلبه می کند یا نفس بر بدن؟ اگر بدن بر، یعنی اقتضای بدن، منظور از بدن اقتضای عالم ملک، شکم، شهوت، خوردنی، پوشیدنی، ماشین، خونه، پست، مقام، وابستگی ها، اینایی که مربوط به عالم ماده است، اگر اینا بر نفس غلبه کرد، نفس یونس شما گرفتار شکم ماهی تعلقات دنیویه. ولی اگر حضرت یونس در دل ماهی قرار گرفت، ناله زد لا اله الا انت. از کجا شروع کرد؟ از لا اله سبحانکه اینی کنتو من از ظالمین فستجب ناله. شما برای اینکه از این وابستگی نفس، از تعلقات عالم ماده خلاص بشید، باید لا اله الا الله تون قوی بشه. این لا اله الا الله به معنی لا اله نیست خدایی لفظی بگیم یا معرفتی بگیم. چه نوع معرفتی نسبت به لا اله الا الله داریم؟ اگر میگیم لا اله، شناخت ما از لا اله چیه؟ الا الله، شناخت ما از اینکه الا الله چیه؟ اون درجه معرفت فریاد لا اله الا الله ماست. وگرنه سجده بریم 300 بار بگیم لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، ما لقلقه این ذکر رو داریم. ذکری که با فکر توام نشه اون اثر رو نمیتونه ببخشه. اون فکری که باید با این ذکر توام بشه، این همون معرفت لا اله الا الله است. این مقدارش از این اهل معنا گفتم، هنوز ادامه داره، ادامهشو اگر عمری بود انشاءالله بعد عرض میکنم، ولی اینجاش نسبت به بحث خودمون. پس همون جوری که امام صادق علیه السلام در بحث عین عبد فرمود علمش به الله است، این علم ما یعنی معرفت ما یعنی شناخت ما نسبت به حضرت حق چه نوع شناختی است که به اقتضای اون شناخت و اون معرفت شکل عبودیت ما معلوم میشه. این حدیث رو شاید قبلا اشاره کرده باشم، یادم نیست، اگرم گفته باشم تکرارش عیب نداره چون مربوط به بحث و مهمم هست. امام امیرالمؤمنین علیه السلام در قرر باب اخلاص، خب اخلاص چیه؟ یعنی عملی که ما داریم فقط خدا مطرح بشه، این میشه اخلاص دیگه. خلوص، خالص بودن، یعنی غیر خدا توش نباشه. الان یه وقت من این لیوان آبو در نظر میگیرم، میگم آب خالیه، یه وقت توی آب نمک داره، شکر داره، مثلا شربت داره، نمیگم آب خالص، میگم شربت، میگم آب نمک، میگم مثلا قنداب، ولی آب خالص، نیت خالص، عمل خالص. عمل خالص یعنی عملی که جز برای خدا صورت نمیگیره. در چه صورتی عمل خالصه؟ نیت خالص باشه دیگه. اگه نیت، چون ذات عمل که فرق نمیکنه. الان بنده اینجا دارم چهار کلمه با شما سخن میگم، اگر نیتم انشاءالله 100% خدایی باشه، خب این حرف زدنم همینی که دارم میگم، اگر خدایی نکرده به هر نسبتی در نیتم غیر خدا دخالت کنه، به همون نسبت خلوصم از بین بره، خب باز حرف زدنم که حرف زدنه. چه چیزی همین حرف زدن و همینی که الان عینن من دارم اینجا نشستم و چهار کلمه با شما حرف میزنم، یا الان پاشدم اینجا نماز بخونم، همون ذکر، همون رکوع، همون سجده، همون تشهد، همون سلام، همون بدون هیچ تغییر، یه وقت ممکنه انگیزم این باشه خدایا تو میخوای من میگم چشم، تو دوست داری من میگم چشم، تو پذیرفتی من میگم چشم، یه انگیزه هایی دیگه قاطی میشه. پس اخلاص اولش نیت، بعد تو عمل خودش نشون میده. خب اخلاص در نیت منهای معرفت خالصانه درست چی باعث میشه؟ اول راجع به خود اخلاص بگم. امیر المؤمنین باب اخلاص در غرر فرمودن فاز به سعاده من، کسی فوز سعادت رو میابه، کسی فائزه، کسی سعادتمنده. امیر المؤمنین میفرماد فاز به سعاده من، کسی که، چه کسی رستگاره، چه کسی سعادتمنده، من اون کسی که اخلص العباده، عبادتشو خالص. خب در چه صورتی عبادت خالص میشه؟ ممکنه یک ماه رمضان واقعا ماه رمضانی باشه از نظر ظاهری، بنده همه کارم رو تعطیل کردم، از بعد از افطاری یه 2 ساعتی استراحت کردم، بعد پا شدم مشغول قرآن و نماز و دعا و مناجات و عشق و آه و تا سحر، سحری خوردم، بعد از سحر صبر کردم تا نماز صبح، مشغول دعا شدم، نماز صبح خوندم، دعا کردم، چه کردم، رو تعقیبات رو به جا آوردم، روزشم یه مختصری خوابیدم، بعد رفتم دنبال کار خیر مردم، کار اینه حل کن، کار اینه حل کن، پیش فلانی آبرو بذار، پیش فلانی مثلا نیرو صرف کن، چه کار کن. خب اینا همه از صبح تا شب یک ماه رمضان، ولی تمام برای این بود که یه لوح تقدیر برای من بیاد تو دفتر کارم بزنم اون بالا. حالا میگم خود امیرالمومنین چی میفرماد؟ بیچاره من، بیچاره من، بیچاره من. همین حالا اینجا معرفت رو بیاریم. خب اگر من ذات این کار، خب خیلی عالیه، آدم یه ماه بیاد بتونه، خدا همین توفیق رو بده، مثلا شرایط زندگیش اجازه بده بتونه این کارا رو بکنه، بیاد بذاره، رابطه شخصیش با خدا عالی، رابطهش با جامعه دنبال این و اون بره، کار مردم رو هم راه بندازه، حتی لازم آبروشو خرج کنه آبروش هم خرج کنه. ولی حالا اگر بیایم انگیزه، واقعا اگر خداشناس باشیم، اون لوح تقدیر برای من ارزشش بیشتره یا خدا راضی بشه ارزشش بیشتره؟ در عالم مخلوقات ما سب الله، هر کی بخواد باشه، او از من خوشش بیاد بهتره یا خدا از من خوشش بیاد؟ پس معرفت من مشکل داره. مشکل من تو مشکل معرفتی است. اگر به این معرفت رسیدم، غیر از خدا چه کارن؟ سبب ساز خداست، سبب سوز خداست، مسبب الاسباب خداست، منشأ خداست، مبدأ خداست، مقصد خداست، همه کار خداست، هر چی بگم خداست. خب چرا برای او نکنم؟ چرا برای اگر ایکس برای من مطرحه که من این کارا رو میکنم که ایکس خوشش بیاد، به جهت این که کاری از ایکس برمیاد یا کاری از ایکس بر نمیاد؟ اگر کاری از ایکس بر نیاد، من برای چی این کارا رو برای او میکنم؟ خب معلومه یه امیدی به ایکس دارم که این کارا رو میکنم. خب اونی که امید و ناامید میکنه کیه؟ اونی که ناامیدی رو امید میکنه کیه؟ اگه خدا رو شناخته باشم. لذا همین امیرالمومنین تو همین باب اخلاص تو قررالحکم، فاز به سعاده من اخلص العباده، بعد میاد عمل رو به صورت کلی در جای دیگه تو همون باب اخلاص، العمل کله هباءن، عمل همش هیچه، کله الا، مگر، یعنی هر عملی مخواد بشه، العمل کله هباءن، با هی دو چشم، عمل همش هر چی میخواد باشه هبا است، الا ما اخلص فیه، مگر توش خلوص باشه. خب خلوص هم گفتیم یعنی چی؟ یعنی از غیر خدا خالی بشه. میگم آب خالص غیر نمک نداشته باشه، شکر نداشته باشه، شربت توش نریخته باشید، چیزی دیگه توش اضافه نکرده باشید، غیر آب توش چیزی نباشه، میشه آب خالص. به هر نسبتی که غیر آب تو این لیوان اومد، به همون نسبت میشه غیر خالص. به هر نسبتی که غیر خدا میاد، و بعضی چیزا خدایا تو شاهدی راست میگم، اینا رو عزیزان فکر نکنید من برای شما میگم، من برای خودم میگم، خدا میدونه راست میگم، برای خودم میگم، چون مهمه، حساسه که شاید در من اثر کنه انشاءالله. شما هم میشنوید، دور هم جمع شدیم داریم مذاکره میکنیم، من اینا رو صادقانه برای خودم میگم، بعضی ناخالصی ها اثرش کمتره، بعضی ناخالصی ها اثرش بیشتره. مثلا الان اگر این لیوان آب برای بنده مفیده، آب خالص، حالا یه قاشق نمک توش ریختن، خب مثلا من فشار خونم دارم، این یه قاشق نمکی که تو این خورده برای منی که فشار خون دارم میشه این ناخالصی مضر، حالا به جای یه قاشق نمک یه قاشق زهر توش ریختن، این تأثیر اون یه قاشق نمک تو این آب که اینو از ناخالصی در میاره برای من مضره، با اون یه قاشق سمی که توش ریختن یکسانه؟ خیلی فرق میکنه. حتی از نظر ظاهری، آقا شما یک دیگ بزرگ مثلا چند لیتر ظرفیتی رو هوای گرم تابستون شربت عسل طبیعی درست میکنید، زعفران هم بهش میزنید، هم عسل طبیعی هم زعفران، یه قالب یخ هم توش میندازید، خنک کنار خیابون که بندگان خدا تشنن، این شربت گوارا رو بهشون بنوشونید، یه فضله موش ناخالصی توش میره، همش نجسه، بریز دور. یه وقت یه فضله موش میفته، یه وقت مثلا یه کمی گرد و غبار میریزه، ممکنه بگید یه جوری صافش میکنم، اما یه فضله موش توش افتاد. ناخالصی که بوی شرک بده، یعنی تنه به تنه خدا بزنه. مولوی میگه طالب حیرانی خلقان شدیم، دست طمع، دست طمع اندر الوهیت زدیم. انصافا این بیت قشنگ. طالب حیرانی خلقان شدیم. ما طالبیم که خلق، جمعیت، مردم حیران ما بشن، واله ما بشن، جذب ما بشن، تعریف ما رو بکنن، شیفته ما بشن، تحت تاثیر ما قرار بگیرن. طالب حیرانی خلقان شدیم. دست طمع، طمع اندر الوهیت زدیم. این که یه نوع خداییه، دست طمع برای اله شدن خودمون. مردم باید حیران خدا بشن. ما چه یعنی دعوت به خود داریم میکنیم، با اینکه باید دعوت به خدا بکنیم. چرا این کارو میکنیم؟ چون معرفت توحیدی نداریم. اگه معرفت توحیدی داشتیم، واقعا شما هر ایکس و ایگرگی را منشأ اثر قرار دادید، انگیزه عمل شد به این انگیزه که اون ایکس یا ایگرگ از شما خوشش بیاد این کارو بکنید، یا اون ایکس ایگرگ این نفع به شما برسونه، در واقع تصورتون اینه که خدا نیست یا نمیبیند یا نمیتواند، یا بعضیا تو دستگاه خدا اعمال نفوذ میکنن، نمیگذارن خدا بفهمد که شما این خلوص را دارید. خب چرا برای خدا نکنیم؟ لذا حضرت میفرماید فاز به سعاده من اخلص العباده. اگر بناس عبد باشیم، عبادت داشته باشیم، اون عبادتی رستگاری و سعادت رو همراه داره که خالصانه باشه. من اخلص العباده العمل كله هباء هباء، عمل همش هیچه، الا ما اخلص فیه، مگر خالص باشه، مگر برای خدا باشه. خب حالا این خلوص در عمل چجوری باید درست بشه؟ از کجا باید ایجاد بشه؟ باید معرفت درست بشه. چون وقتی معرفت اومد، این طرف خدا، این طرف ایکس و ایگرگ، هرچه ما سوالله، خدا کیه، خدا چیه، خدا چه میکنه، خدا چی، خدا چی، اینا چی. خب وقتی الله اکبر جا افتاد، نه به عنوان لغلغه زبان، به عنوان فهم، به فرموده امام صادق علیه السلام، این عبادت، این عبد میشه شکل علمی که عبد به معبود دارد. علم عبد به معبود میشود چی؟ میشود که لا مؤثر فی الوجود الا الله. این لا، حالا همون زبان شرعیش، الله اکبر. الله اکبر زبانمه یا فهممه؟ اگر فهمم الله اکبره، بگن ایکس خوشش میاد این کارو بکنه، ایکس کیه؟ ایگرگ خوشش میاد، ایگرگ کیه؟ الله اکبر. فلانی فلانی چنین چنان. میگه وقتی گفتم الله اکبر، دیگه چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست. من همون دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست. همه رو گذاشتیم کنار، دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردیم تا جای تو باشد. حالا این معرف الله اکبر، حالا بیایم این معنای الله اکبر شرعی ما، آیا اگر حکما گفتن لا مؤثر فی الوجود الا الله، این حرف درست نیست؟ واقعا لا مؤثر فی الوجود الا الله یعنی اگر بناست مؤثری باشد، به اذن الله باید باشه، چون مؤثر فی الوجود اللهه. حالا من قبل الله، به اذن الله. لذا وقتی حضرت عیسی مسیح پیدا می شود سلام الله علیه، مرده رو زنده می کنه. این چه اثریه؟ کور مادرزاد رو شفا می ده. حضرت عیسی پیدا می شود، خاک رو بر می داره به شکل مجسمه پرنده، بعد در اون می دمه زنده می شه. ولی بلافاصله بعدش میگه به اذن الله. خداست که این قدرت رو به من داده، خداست که این اجازه رو به من داده و این توان رو به من داده. حالا اگر ما حضرت عیسی رو دیدیم، منهای خدا، قطعا شرکه، قطعا شرکه. ولی حضرت عیسی رو دیدیم به عنوان عنایتی از عنایت حضرت حق برای ما، این عین توحیده. تفاوتی که بین ما شیعه و وهابیون و مشرکین هست، مشرک اون مؤثر را مستقل از خدا مؤثر می‌داند. این که شرک. هیچ مؤثری در عالم نیست مگر از طرف الله. لذا حکمای اسلامی میگن لا مؤثر فی الوجود الا الله، عظمت الامور ترن به یده. حاجی سبزواری تو منظومه مطرح میکنه عظمت الامور ترن به یده، همه امور یک باره دست توست، قبوله، ولی اگر ما ایکس را ولو پیغمبر خدا را ولو حجت بالغه حضرت حق ولی الله اعظم را مؤثر بدون اذن الهی بدانیم، این شرک، نه این غلط. اما از اون طرف این حرف با مشرکین داریم میگیم غلط، یه حرف با وهابیا داریم میگیم غلطه. به وهابی میگیم حضرت عیسی مرده زنده میکند، بله، ولی به اذن الله. حضرت عیسی کور مادرزاد رو شفا میده، به اذن الله. حضرت عیسی میآفریند و در او میدمد و زنده میکند، حیات میبخشد، محیست، ولی به اذن الله. وقتی به اذن الله باشه که این شرک نیست، این پذیرش تأثیر حضرت حقه. خب این تو پرانتز، برگردیم به بحثمون. میخواییم عبادت عبادت باشه، ما رو به اون سطحی که ذات اقدس الهی میخواد برسونه، باید در این عبادت اخلاص باشه. اخلاص هم باید از معرفت شروع بشه. من در باب 26 مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه، باب حذف تفکر، موضوع این باب از امام صادق علیه السلام راجب تفکره. عمدن اینجوری بحث میکنم، اول شروع نمیکنم، میام آخر یک پاراگراف یه عبارتیه اونو توضیح میدم، بعد میام از اول این پاراگراف. خوب دقت کنید، آخر پاراگراف چیه؟ حضرت فرمودن و هی خصلتون لا یعبد الله بمثلها. و هی ضمیره دیگه، برمیگرده به یه چیزی قبلش. اون قبلی چیه که برمیگرده به اون؟ عمدن گذاشتم بعد بحث کنم. دارن یه توضیح حضرت میفرماین، بعد در رابطه با اون مطلب هیه کلام خوام با هم بحث کنیم. خصلتون، این یک صفتیه، یک خصیصه‌ایه، یک خصلتیه. لا یعبد الله بمثلها، خدا عبادت نشده به هیچ چیزی به مثل این خصلت. پس باید خیلی مهم باشه دیگه، درسته؟ دقت کنید روال بحثو. ما میخوایم عبد باشیم، عبد باید شکل عبادتش رو درست کنه، عالی باشه، خالصانه باشه، برای خدا باشه. حضرت هم فرمودن اگه عبادت خالصانه نباشه، سعادت و رستگاری درست نمیکنه. حالا امام صادق علیه السلام، رئیس مذهب من و شما، میفرماید و هی خصلتون اون. خب اونو بعد عرض میکنم. خب پس اگه بناس عبد باشیم، اگه بناس عبادت کنیم و عبادت انشالله ما رو به اون درجات برسونه که همینه، هرچی هست و نیست تو عبادته، هرچی هست و نیست تو عبادته، هرچی بگیم کم گفتیم. این عبادت دنیاییست، قوغاییست، ارزشهاییست، جای خودش محفوظ. ولی عبادتی که حضرت می فرماد العمل کلهو هوا، عبادتم جنبه عملیش عبادت عملی، پس طبق این قاعده هباس الا ما اخلص فی، مگه خالص باشه. فاز به سعاده من اخلص العباده، به رستگاری اون کسی نایل می شود که عبادتش خالصانه باشه. و حالا از امام صادق علیه السلام، رئیس مذهب من و شما، می فرماید و هیه، عرض کردم هیه ضمیر بر می گرده به قبلش، عمدن اول اینجا رو خوندم که این چیه، می خوام حساس بشیم. و هیه و اون چیه؟ خصلتون، یه خصوصیتیه، یه خصلتیه، یه ویژگیه در ما آدم ها، یه صفت ما آدم هاست که لا یعبد الله بمثلها، که خداوند عبادت نشده است به مثل یه همچه خصلتی که اگه باشه خدا عبادت شده. پس معلوم این خصلت باید چی باشه؟ خیلی مهم باشه، خیلی ارزنده باشه که با این خصلت خداوند به مثل این خصلت در هیچ موردی عبادت نشده. خب اون چیه؟ برمیگردم به اول پاراگراف. و قال نوح علیه السلام، در امام صادق علیه السلام می‌فرمایند. حضرت نوح به عنوان یک پیغمبر اولوالعزم که خب داستانش در قرآن مشهور است و رنج ها برده این پیغمبر خدا به خاطر توحید و مردم رو موحد بار آوردن. وجدت دنیا که بیت له بابان. من نوح، حالا با اون عمر طولانی، دنیا رو مثل یک خانه دیدم که دوتا در داره. و قال نوح علیه السلام وجدت دنیا که بیت له بابان. من دنیا را یافتم به منزله یک خانه، یک بیتی که دوتا در داره. دخلت من احدهما و خرجت من الاخر. از این در وارد شدم، از اون درم خارج شدم. یعنی دنیا چیزی نبود. ما تو پرانتز بری یه لحظه بریم سراغ قرآن کریم. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 90 به بعد، این چند آیه رو تا آخر سوره مؤمنون زیاد بخوانید. از اینجا که حتی اذا جاء احدهما موت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت و کلا کلمه و قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. تا میرسه به اونجا ملائک الهی خطاب به این گناهکاران میگن کم لبستم فی الارض عدد سنین. مگه شما چند سال تو دنیا بودید که این وضعتونه؟ اینقدر کوله بار بد دارید، اینقدر با خودتون آلودگی آوردید، مگه چقدر بودید تو دنیا؟ کمل قرآن عزیز من، آره این حدیثه، اون قرآنه. کم لبستم فی الارض عدد سنین، چند سنه، چند سال شما در روز زمین زندگی کردید که نتیجهش اینا شده که با خودتون آوردید؟ قال، اونا جواب میدن یومن او بعض یومن فسأل العادی. نمیدونم یه روز بود یا قسمتی از یه روز. از مأمورین فسأل العادی، از اون مأمورین شمارش بپرسید، اونا میگن. یعنی چی؟ یعنی به قدری عمر مأموری ما 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال تو این دنیا زندگی کردیم، به قدری در فردای آخرت کوچک جلوه میکنه، بی ارزش جلوه میکنه، که ما میگه یه روزی، نصف روزی، یه چیزکی هم اونجا بودیم، یه عالمی هم بود به نام دنیا، یه روز، نصف روزی هم ما اونجا بودیم. اینو قرآن میگه. خب اگر معرفت باشه که، حالا اینجا حضرت میفرماید وحیه خصلتون لا یعبد الله به مثلها، چه خصلتی؟ حالا دقت کنید. قال نوح علیه السلام وجدت الدنيا كبيتا له بابان دخلت من احدهما و خرجت من الاخر هذا حال نجی الله. تو بعضی نسخه بدل نبی الله. بعد امام صادق اضافه، این حضرت نوح گفتن که من دنیا رو مثل یه خانه یافتم که دوتا در داره، از این در وارد شدم، از اون در خارج شدم. هذا حال نجی الله او نبی الله، این حال نجی الهی است، نبی الهی است. فکیف حال من اطمئن فیها و رکن الیها. پس کسی که مطمئن به دنیا شده و اینجا خودشو کاملا مستقر کرده و دلبش بسته، کیف حالو، پس اون حالش چگونه است؟ و زیع عمره فی امارتها، عمرشو ضایع کرده فقط در عمران آبادی دنیا، پس آخرت چی؟ یعنی توجه به فکر و بینشی. حالا اینا میاد تا عرض میکنم منظورم کجاست. پس حال اون کسی که فکیفه حال من اطمئن فیها و رکن الیها و زیع عمره فی امارتها و مزق دینه فی طلبها، دینشو ضایع میکنه به خاطر طلب دنیا. میگه اگه دروغ نگم، من نمیدونم، حالا من که بلد نیستم، کارمم نیست، ولی خیلی وقتا بعضی دوستانی که تو کار کسب و کار و تجارت و بازار و اینا من هم و بیشی با من درد دل میکنن، میگن آقا اصلا اگه دروغ نگیم نمیتونیم کار بکنیم. من نمیفهمم، یعنی واقعا کار ما به اینجا رسیده که من با دروغ روزی در بیارم؟ خب مگه دروغ حرام بیان نیست؟ مگه گناه کبیره نیست؟ خب اگه من مبنای زندگیم با گناه کبیره باشه و هاکذا و هاکذا، حضرت میفرماید و مزق دینه فی طلبها، و پس حال کسی که داره دینش رو ضایع میکنه برای که دنیا رو طلب کنه چی میشه؟ اون وقت ول فکرت و مرآت الحسنات، با باب تفکره. حضرت داره یه قضیه از حضرت نوح نقل میکنه، یعنی رابطه انسان با دنیا، دنیا برای مافوق دنیا، مافوق دنیا برای دنیا، به چی برمیگرده؟ به نحوه تفکر. لذا حضرت بعدش چی میفرماد؟ ول فکرتو مرآت الحسنات، آینه حسنات فکره. چرا اینو بعد از قضیه حضرت نوح و دنیا و بعد حال کسانی که دنیا دوست میشن و دینشون رو فدای دنیا میکنن حضرت اینو میفرماد؟ یعنی اگه بخوایم نجات پیدا کنیم باید اهل تفکر باشیم. چجوری اهل تفکر؟ حالا یک کمی امروز اینو باز میکنم انشاءالله، دقت کنید. ول فکرتو مرآت الحسنات و کفارت السیئات، هم حسن آینه نشون میده، فکره که خوبیا رو میاره به شما نشون میده، فکر کن تا خوبیا رو ببینیم، کفاره میپوشونه، محو میکنه، از بین میبره، و اونی هم که بدی ها رو کنار میزنه، محو میکنه، میپوشونه، اونم فکره. ول فکرتو مرآت الحسنات و کفارت و سیئات و ضیاء القلب. میخوای دلت نورانی بشه؟ میخوای قلب ضیاء پیدا کنه؟ فکر کن. یه لحظه برم تو اصول کافی جلد 2 باب تفکر. قال علی علیه السلام نبه به تفکر قلبک، نبه به تفکر قلبک، قلبت رو با تفکر بیدار کن، متنبه کن، متوجه کن. قلب متنبه، قلب بیدار، قلب هوشیار، قلب آگاه، قلب متوجه، قلب به خواب رفته. من یه روز اینجا نشسته بودم پام خواب رفت، جلسه که تموم شد رفتم پاشم، دیدم اصلا رو پام نمیتونم واسه تلو تلو میخورم، دست گرفتم تریبون اینا، گفتم پا خواب میره بدن اینه، عقل خواب بره چی میشه؟ قلب خواب بره چی میشه؟ حضرت میفرماد نبه به تفکر قلبک. میخوای قلبت بیدار باشه؟ تفکر کن. حالا اینجا ول فکرتو مرآت الحسنات، اون آینه ای که خوبی ها رو بهت نشون میده، میگه ایناستا، ببین ببین، اون فکره. و کفارتو سیئات، اونی که سیئات رو کنار میزنه، آلودگی ها رو کنار میزنه، میپوشونه، محو میکنه، کفاره برای اونا میشه، اونم تفکره. و ضیاء القلب، دل رو روشن میکنه، قلب رو نورانی میکنه. و فسحت للخلق، یه گشایشی برای خلق خدا ایجاد میکنه، یه گستردگی و سعه صدر ایجاد میکنه. و اصابت فی اصلاح المعاد، اونی که امر معاد ما رو اصلاح میکنه برای آینده، عودت به عالم دیگر باعث امور خوب میشه و اصلاح امر معاد، اون فکره. و طلاع علل عواقب، انسان نسبت به سرانجام کارها مطلع میکنه که چی کار داری میکنی؟ این راه که تو میروی به ترکستان است، حواست رو جمع کن، کجایی، چه داری میکنی، نتیجه چی میشه، حالا رو میبینی، آینده رو هم فکر کن. میگی این و اطلاع اون علل عواقب، اونی که باعث مطلع شدن ما به عاقبت کاره، تفکره. و استزادتون فی العلم، علمتون رو زیاد میکنه، باعث زیادی علم میشود. و هیه خصلتون، پس هیه به چی برمیگرده؟ به فکرتون. و هیه خصلتون لا یعبد الله به مثلها، و این اون خصیصه ایست که خدا به هیچی مثل اون عبادت نشده، یعنی عبادتی با تفکر. بعد حضرت ادامه میدن، امام صادق علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فکرت و ساعتن خیر من عبادت سنتن. میگه پیغمبر فرمود یک لحظه اندیشیدن از عبادت عملی ظاهری مستحبی یک سال بهتر سنه. ولا ینال منزلت تفکر الا من خص قد خصه الله تعالی به نور المعرفه و توحید. کسی به این مقام نمیرسه، منزلت تفکر رو در نیامه، مگر خدا این توفیق رو براش حاصل کرده باشه که نور معرفت و توحید براش حاصل شده باشه. خب پس تا اینجا چی شد؟ از اینجا میخوام برم حالا یه تیکه از مناجات العارفین براتون در این رابطه، ببین چی میگه حضرت. خوب دقت کن. پس تا اینجا چی شد؟ اگر ما بناس به هر چه برسیم بر اساس عبادت، عبادت باید خالص باشه. خلوص عبادت از نیت خالص انسان سرچشمه میگیره. نیت خالص مربوط به شکل معرفتی است که ما نسبت به حضرت حق داریم. امام صادق علیه السلام هم در این کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه باب 100 فرمودن عین عبد، اشاره به علم عبد است به معبود. چجور خداشناسی و همون جور نیت عبودیت داریم. در خداشناسی که بخوایم عبادت خالصانه داشته باشیم، باید معرفت صحیح توحیدی پیدا کنیم. در این معرفت صحیح توحیدی است که عمل ما خالص میشه. بعد در این فرمایش حضرت فرمودن برای اینکه عبادت شما عبادت درستی باشه که هیچ خصلتی اونگونه باعث عبادت نشده، اون تفکره، که تفکر رو برای ما یه توضیح مختصری داده. حالا اجازه بدید من از مناجات العارفین، مناجات 12 خمسه عشر، یه مقدمه 2-3 دقیقه‌ای بگم تا بعد عبارت رو بخونم. خب اولا مناجات عالی ترین حال زمزمه عاشقانه بین بنده و خداست. مناجات حالت عاشقانش از دعا مهمتره، چون مناجاته، یعنی اون خلوت خلوت، اون راز راز، اون تنها خود. چون دعا در جمع میشه، بنده ممکنه در جمع بخوام دعا کنم، حتی موظف باشم یه چیزایی رو رعایت کنم، ولی در مناجات خودم و خدا تک، یه باشکی یه گوشه خلوتی دیگه با خدا هرچی دلم بخواد. این یکی تو مناجات. دو، مناجات هر فرد به اندازه شخصیت و معرفت اون فرده. خب این مناجات امام سجاد سلام الله علیه که اگر عبادتی مطرح است، ایشون زین العابدینش هستن سلام الله علیه، زینت عبادن. حالا ایشون دارن با خدا سخن میگن، عنوان مناجات یه تیکشون، الهی خدای من، فجعلنا، منو قرار بده. چی؟ قرار بده چی بشم؟ من الذین، از اون دسته ای که، از اون کسانی که. خب کدوم دسته، کدوم عده؟ مثلا خدایا من از اونها قرار بده که خیلی نماز میخونن، بده؟ نه. خدایا من از اونها قرار بده که خیلی روزه مستحبی میگیرن، بده؟ نه. خدایا من از اونها قرار بده که خیلی پول در راه خدا خرج میکنن، بده؟ نه. همش خوب. ولی امام سجاد تو این مناجات از خدا چی خواستن؟ الهی فجعلنا، خدایا قرار بده ما را، من الذین، از اون کسانی که، ترسخت اشجار و شوقه الیکه فی حدائق صدوره. صدور جمع صدر، حدائق جمع حدیقه، حدیقه یعنی باغ. باغ معمولا سرسبز شاداب، بعضی این پارکایی که ما داریم که معمولا شاداب و سرسبز و قشنگه، تو کشورهای عربی حدیقه هم بهش میگن گاهی. خدایا من از اونا قرار بده که درخت شوق به سوی تو اومدن، اشجار نه درخت، درختان، درختان شوق به سوی تو در باغهای سینه هاشون رسوخ کرده، ریشه دوانیده. یه وقت ما میخوایم مثلا شب ولادت امیرالمومنین علیه السلام مثلا حسینیه رو تزیین کنیم، یه 100 تا گلدون میاریم دور و بر حسینیه میچونیم، فضا رو سرسبز میکنیم، اما این ریشه ندوانیده. بعد این گلدون اگه اینجا بمونه ممکنه خشک بشه، با هوای اینجا هم سازگار نباشه، زمین اینجا مناسب نباشه، بعد برمیداریم میبریم. یه وقت یه زمینیه که تو این زمین انقدر مثلا زمینای شمال ایران آب و هوا و باران و رطوبت و همینجور درخت داره سبز میشه میاد بالا، جنگلای مثلا جاده چالوس رو شما نگاه کنید، جاده حراز نگاه کنید، میگه خدایا از تو میخوام، الهی فجعلنا من الذین ترسخت، رسوخ کنه، ریشه بدوانه، بگیره تمام زمینه صدور این سینه و جان و قلبم را، ریشه های اشجار و شوق الیک، مشتاق تو بشم. آدم به چیزی که شوق داره، بذارید از حیوان مثال بزنم تا به انسان. من اینو دیدم، برام خیلی جالب بود، هممون شاید دیدیم، مثلا یه وقتی که گزارتون افتاده باشه به دامداری سر زده باشید، یا مثلا به روستایی رفتید کسی گاو داره، این گاوی که مثلا تو روستا رفته توی مثلا کوها و جاهای بچره بیاد، حالا گوساله داره، اون لحظه‌ای که گاوه میاد نزدیکی مثلا آغلش میرسه، یه فریاد میزنه، گوساله از داخل آغل، این چوپانه مثلا در آغل وا میکنه، هم گاو هم گوساله چنان به سوی هم میدوئن. من دیدم که این پرداش میدوشید، این گوساله رو آورد یه کمی شیر از پستان مادر خورد، بعد گوساله رو با یه تناب این بغل نگه داشت، شروع کرد گاو دوشیدن. بعد لحظاتی بعد دوباره گوساله رو، گفتم چرا این کار رو میکنی؟ گفت نمیدونی. گفتم نه. گفت این گوساله که مشغول مک زدن میشه، گاو شیرش رو ول میکنه، یه کمی که مک میزنه میذارم کنار بتونم بدوشم، بعد میبینه من دارم میدوشم، میفهمه بچهش نیست، شیرش رو نگه میداره نمیده، دوباره گوساله رو وادار میکنم چند تا مک بزنه باز بتونم شیر بدوشم، بعد آخری میذارم گوساله بخوره سیر بشه، چون زیادتر از حد معموله. حتی تو حیوان، یعنی رابطه، رابطه خاصیه. لذا این شوقی که این گوساله همینجور داد میزنه که مادر کی میاد، این مادر داد میزنه گوساله کی بیاد، اینو فرض کنی تو حیوان. بیایم سراغ انسان. یه مادر رابطه اشتیاقیش با بچه چگونه است؟ اگه لازم بشه مالشو بده به خاطر بچهش، میده یا نمیده؟ حتی لازم بشه جانشو بده، اینه میگن شوقه، شوقا، شوق، اون اوج حالت گرایش درونی به یک مطلب که در حیوان غریزیه که اونجوری میشه، در انسان فطریه که یک مادر رو علاقه و کششی که در فرزند داره، اگه الان ببینه بچهش افتاده تو استخر داره خفه میشه، شنا بلد نیست، حالیش نیست، خودشو میندازه تو آب، چون شوقی که به بچه داره. امام سجاد میگه خدایا من این جور میخوام که شوق من به سوی تو مثل درختان ریش دوانیده راسخ شده در یک زمینه وجودی باشه، یعنی همه وجودم را اشتیاق به تو بگیره. اگه اشتیاق به خدا گرفت، دیگه غیر خدا چه کار است؟ الهی فجعلنا من الذین ترسخت اشجار و شوق الیکه فی حدائق صدورهم و اخذت لوعت و محبتکه به مجامع قلوبهم. لوعه اون شعله های گدازنده آتش رو میگن، زبانه آتش که داره زبانه میکشه. میگه این شعله های گدازنده آتش محبتت تمام دلم رو بگیره. این شعر اشاره به اینه، الهی سینه ده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز، هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست. خدا بعضی وقتا بندگان دوست داره یه کاری میکنه که دل سوخته پیدا کنن. دل سوخته خیلی ارزش داره، منتها دل سوخته یک اختزایی داره. حالا اوناش اجازه بدید، چون هم سطحش بالاتر من بیچاره چی، هم حالا وقتش هم نیست، اگه یه وقتی خدا توفیق داد شاید بتونیم راجع به دل سوخته با هم حرف بزنیم. ولی اینجا فرموده حضرت رو، ارزش به خدا فرمودش برای ما. و اخذت لوعت و محبتک به مجامع قلوبهم. اما حالا اینجا به بعد برای من، پس این دو تیکه اول، خدایا ما رو از اونای قرار بده، ریشه های درخت محکم اشتیاق به سوی تو در این باغ های سینه ریشه بدواند و شعله های گدازنده آتش عشق و محبت تو تمام وجود رو فرا بگیره. به چی بشه؟ فهم. پس این عده الا اوکار الافکار یعون. الله اکبر از این عبارت. وکر یعنی لانه مرغ، پرنده ها لانه هایی که برای خودشون درست میکنن نمیگن وکر، اوکار جمعش. معوا گرفتن هم که ما تو فارسی هم به کار میبریم، پناهنده شدن، میگه فلانی اونجا معوا گرفت، اونجا پناهنده شد. فهم، حالا اینایی که عشق تو آتشی در درونشون برافکنده و درخت اشتیاق به سوی تو حدائق سینه‌شون ریشه دوانده، الا اوکار الافکار یعون، به لانه های اندیشه پناه ببرن. یعنی چی؟ لانه وکر برای چیه؟ پرنده ای که بال داره میپره، برنده ای که این ور اون ور میره غذا تهیه میکنه، اگه بخواد تولید مثل کنه، ازدیاد کنه، خستگیش رفع کنه، قدرتش رو حفظ کنه، باید لانه داشته باشه. اینا در اثر پناهنده شدن به لانه های تفکره که پناهنده است، پناه برای شما. هم کلمه لانه این معنا رو میده، هم یه معنای دیگر رو که معنای دیگه شما رو عرض میکنم. پس یه معناش چیه؟ همونطوری که این پرنده اگه لانه نداشته باشه حیوانات موزی از بینش میبرن، سرما و گرما از بینش میبره، بچه‌ای که تو اون لانه میخواد رشدش بده نمیتونه، شما اگه میخواید اشتیاقتون به سوی الله باقی بمانه، اگه میخواید شعله های گدازنده عشقتون به حضرت حق در درون شما دوام داشته باشه، باید لانه فکر داشته باشید، یعنی پناهنده بشید به تفکر. اما چرا فرموده اوکار افکار؟ یعنی برای فکر یه جای خلوت گاهی لازمه، از قیل و قال جدا شید. اون جلسه هم گفتم، حالا میگم، اینا رو بد برداشت نشه بعد فردا به ما زنگ بزنن درویش بازی در آوردن، چله گرفتن، نمیدونم هوهو میکنن، خدایا عقل بده، خدایا فکر بده، خدایا انصاف بده، خدایا درک بده، خدایا غرض ورزی ها رو کنار بزن، خدایا فهم بده، خدایا به مام صبر بده. همه حرفا رو صبر کنیم عیبی نداره. حالا آقا چله برای این میگرفتن، گاهی لااقل یه چله آدم از همه چی ببره برای یه گوشه خلوتی، گاهی. یا گاهی چله گرفتنشون، هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. الا اوکار الافکار یهو، خدایا تو رو قسم میدیم با اون زنده دلان راستین درگاهت که موفق شدن، اندیشیدن، رسیدن، حفظ کردن، دیگران رو هم ساختن، به ما هم بچشون. الا اوکار الافکار یعون، باید یه لانه های فکر باشه، لانه های فکر. الا اوکار الافکار، لااقل گاهی آقا خودمون تنها، بهترینش سر سجاده است، قبل از نماز، بعد از نماز، یه 10 دقیقه قبل از اذان سر سجاده بشینیم یه مقدار فکر کنیم. حالا خود این فکر کردنم از ائمه براتون میارم تو روایات، مثلا دارن فکر کنید به عظمت آسمان، به عظمت زمین، به عظمت خلقت، افضل العباده ادمان و تفکر فی امر الله. فکر کنید خدا چه میکنه، خدا چقدر عادله، خدا چقدر حکیمه، خدا چقدر قادره، خدا قهاره، خدا جباره، خدا منتقمه. آدم رو اینا گاهی فکر کن. فکر کنیم به تاریخ گذشتگان. من گاهی وقتا خدا شاهده شبا میخوام بخوابم با خودم میشمرم کسانی رو که من یاد دارم دنیا نیستن چقدر. میشمرم گاهی خوابم میبره. بعد بیدار که میشم اینم هنوز نصفم نشد. کجا رفتن؟ از بستگان نزدیکمون بگیرید، پدر بگیرید، مادر بگیرید، دورتر نزدیکتر، از دوست، از آشنا، از استاد، از فلان. خب ما یکی از اینا دیگه آقا، مگه ما میمونیم؟ چه دلیلی داره بنده هفته دیگه این موقع زنده باشم، اینجا در جمع شما باشم؟ چه دلیلی داره هفته دیگه این موقع من سالم باشم، قدرت داشته باشم، بتونم با شما حرف بزنم؟ همه اینها عاریته، همه اینها عنایت اوست که فعلا مشیتش تعلق گرفته ما این شرایطو داشته باشیم، هر آن بخواد از ما سلب کنه. اینا الا اوکار الافکار یعون، یکی از ارزشها تفکره. اون روایتی رو که در شب ولادت امام عسکری علیه السلام خوندم، لیست العباده کثرت صیام و صوم و صلات، انما العباده ادمان و تفکر فی امر الله، به اینجا برمیگرده. یکی از اسراری که قبلا هم عرض کردم در عالم وجود سنت الهی. آقا من به لطف خدا، به لطف خدا، به لطف خدا، عنایت آقامون امام زمان بخوام استدلال عقلی کنم میتونم، ولی نیازی نمیبینم. استدلال روش داریم. عشق ریختن برای اهل بیت به ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها و امام حسین، همشون کل هم نورون واحدن، ولی این دوتا یه رازی داره. عشق ریختن، تو مجالس عزاشون رفتن، عرض ادب کردن، قلب را برای این ارزش ها آماده میکنه. لذا این مدت یه مقداری از وقتتون بزنید، تو جلسات برید، بنشینید، عشق بریزید، عزاداری کنید، گوش کنید. نه اینکه مجالس عزاداری ما فقط مثلا عزاداری برای ثواب باشه، شرکت در مجلس برای فهم بیشتر، معرفت بالاتر باشه، که انشالله. خدایا تو را به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم، به ما توفیق درک درست معارف دینت رو عنایت بفرما. قلب وجود مقدس امام زمان از همه ما خوشنود و راضی بگردان. خدایا توفیق خدمتگزاری آستان مقدس اون حضرت به همه ما مرحمت بفرما. از فیوزات خاصت در این ایام فاطمیه همه ما رو برخوردار بگردان. خدایا این جمع ما رو تأیید بفرما. از فیوزات خاصه عالم معنا به کام همه این جمع بچشان، به نبی و آله.